1 کد 420 شماره 724 053 959.
سردی های اخیر در افغانستان باعث هلاکت آدمان شده، هزاران چاروا نیز تلف شدند. حکومت زیر رهبری طالبان اعلان کرد که قربانیان این سردی ها از ولایت های بادغیس، فاریاب، نیمروز و غزنی می باشند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زازاده پیشکش می کنم. ملا جانان سائق، رئیس بخش کاهش خطرها در وزارت حالت های فوق العاده حکومت طالبان، در یک نوار ویدیویی گفته است که بر اثر برفباری و سرما در این کشور 16 نفر جان باختند. با گفته او از 3 تا 4 هزار چاروا نیز تلف شدند. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان نیز از جان باختن یک زن و دو کودک بر اثر سرما در منطقه کوهستانات ناحیه آقینه ولایت جوزجان خبر داده است. خبرگزاری دولتی باختر که زیر نظارت طالبان است نیز خبر داده است که بر اثر سرما در ناحیه بالا مرغاب ولایت بادغیس یک زن و 3 طفل جان باختند. این خبرگزاری همچنین از تلف شدن بیش از 2000 چاروا در ولایت نیمروز گزارش داده است. بر پایه گزارش از قول مقامات، این حیوانات بر اثر سرما و بادهای سخت در یک هفته گذشته تلف شدند. در شبکه‌های اجتماعی نیز از بیماری و جان باختن کودکان و کلان سالان در منطقه های مختلف این کشور خبر داده می شود. ناظران امور می گویند که امکان دارد تلفات افراد آسیب پذیر بر اثر سردی ها به مراتب بیشتر باشد. موج سرمای سخت از اول هفته گذشته وارد منطقه شد و قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ایران، افغانستان و برخی کشورهای دیگر را فرا گرفت. در شماری از این کشورها مردم با مشکل مواد سوخت روبرو شده و در کار خدمات کامونالی مشکل پیش آمد. وضعیت انسانی در افغانستان در حال حاضر ناگوار می باشد چون کمک های بشردوستانه حالا زیر تاثیر مسائل سیاسی قرار گرفته است. از یک سو زمستان سرد و سوی دیگر بیکاری و سیاست های صغیرانه طالبان و محدودیت های جامعه جهانی وضعیت مردم را دشوار کرده است. در حال حاضر مردم افغانستان از همه بیشتر به کمک های بشری نیاز دارند. 3 هفته پیش فعالیت نهادهای کمک رسان در افغانستان بنابر محدودیت های طالبان و کاری زنان در مؤسسه های غیر دولتی داخلی و خارجی کاهش یافت. اما مؤسسه حمایت از کودکان روز دوشنبه اعلان کرد که فعالیت خود را دیگر بار آغاز کرد، زیرا مقامات طالبان وعده دادند که به فعالیت کارمندان زن این مؤسسه مخالفت ندارند. شماری کمی از مؤسسه های کمک رسان که در بخش های غذا و خدمات بهداشتی فعالیت دارند، کمک های بشردوستانه خود را ادامه می دهند، ولی فعالیت اکثر این نهادهای امداد رسان بنابر محدودیت های طالبان قطع شده است.
جانم قسم دل ها قسم با تو میمانم مکن شستم دل شکستم عودی بستم شدم من بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابت یار بی‌وفا دیگر شراب بیچاره وقت من تنهایم تحریک رو نه نمیخوام
ورزشگری تاجیک مهراج کمالوف در مسابقه جیوجیتسو در چین 4 مدال طلا به دست آورد. روز 17 ژانویه در شهر بانکوک تایلند مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان جوانان شروع شد. قرعه‌کشی مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه دایر گردید. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مهراج کمالوف ورزشگری تاجیک در مسابقات بازی جیو جیتسو که در شهر گوانجوی چین دایر گردید 4 مدال طلا به دست آورد. وی در دو وزن 80 کیلو در نمود جیو جیتسو و 82 کیلو در نمود گرانپری هنرنمایی کرده بر همه رقیبانش پیروز شد. خبری دیگر، 17 ژانویه در شهر بانکوک تایلند مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میانی مشزنهای تا 22 ساله شروع شد که تا روز 26 ژانویه ادامه خواهد کرد. در این مسابقات مشزنهای جوانی بیش از 20 کشور از آن جمله تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، هندوستان، مغولستان، کمبوج، تایلند، کویت، عربستان سعودی و فیلیپین اشتراک میکنند. منصور محی دینف داوری درجه بین المللی اوید با باکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پیش از مسابقه درجه بلندترین باید مشزنای ما اشتراک کنند در مشکوی دست جمعی در دولت های مثلا اروپا یا آسیا با دسته های بهترین باید مشکوی دست جمعی را گذرانند و تیاری خوب بینند. پیش از چمپیونات های جهان و آسیا برگزار میگردن مسابقه درجه بلند تورنیر میکنند. در همون تورنیر را حتمی اشتراک کردن لازم است. دستگیری از طرف کمیته جوانان و ورزش، کمیته المپی و فدراسیون بوکس تاجیکستان لازم است.
و خبری آخرین، 16 ژانویه قرعه‌کشی مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه دایر گردید. این مسابقات در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت می‌گیرد. در مرحله مقدماتی مسابقات در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان برگزار می شود. در مرحله مقدماتی در منطقه دوشنبه 8 دسته بر اساس قرعه‌کشی به دو گروه تقسیم شده است. به گروه ا دسته های استقلال دوشنبه، ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتاش رودکی و رفشنی کلاب، به گروه ب کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، شادمان حصار، دوشنبه دوشنبه و برخچی حصار شاملند. به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه 4 دسته، از منطقه های سوخت و ختلان 2 دسته را پیدا میکنند. مرحله نهایی مسابقات با اشتراک 8 دسته ماه فوریه دایر میگردد. مبلغ عمومی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان امسال 100 هزار سومانی را تشکیل میدهد. به دسته غالب به جز از جام و مدال های طلا 50,000 سومانی سپرده خواهد شد. جایزه‌دار نقره 30,000 سومانی و جایزه‌دار برنجی 20,000 سومانی میگیرند. ضمناً سال گذشته دسته ریگر تدزی ترسونزاده که در بازی نهایی بر تیم حاصلات فرخار با حساب 4-0 غالب آمد، بوری سیوم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. باید گفت که این مسابقات از سال 2012 بوری 12 صورت میگیرد. همگی 4 دسته جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 6 بار، ریگر تدزی ترسونزاده 3 بار، خیری وحدت و کوکتاش رودکی 1 باری برنده این جام گردیدند.
سال 2022 به پایان رسید. نام تاجیکستان چند دفعه در سرخطی رسانه‌های جهانی قرار گرفت، از جمله به سبب سرکوب اعتراضگران در بدخشان، زد و خورد در سرحد با قرقیزستان، بازداشت و حبس 7 روزنامه‌نگار و تنقید سازمان‌های بین‌المللی برای نقض گسترده حقوق آدمان. ولی مقامات از جمله رئیس جمهور امام‌علی رحمان این سال را پربار نامیده، از بهبود یافتن شرایط زندگی مردم گفتند. در اصل امسال برای تاجیکستان چی بود و چی سالی بود؟ برای بررسی بیشتر در برنامه گپی آزاد، ژورنالیست شناخته عبدالقادر عبدالقهار و رهبری سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی محیدین کبیر را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان گرامی و با احترام به هم برنامه را ادامه میدیم. عبدالقادر، بیاید از شما شروع کنیم که سال 2022 از کدام جهت برای تاجیکستان مهم بود؟ خواهش میکنم.
خب چند روی داده که نه تنها در خاطر من بلکه در خاطر هموطنان هموطنانی برون مرزی ماند. پیش از همه این از نگاه من، اولا ما 10 میلیون شده، بهترین خبر است، بهترین رویداد بود که ملت تاجیک از جهت نفوذ 10 میلیون شد. و البته رویداد دیگری مهمه که در تاجیکستان عزیز ما صورت گرفت، این 30 سالگرد اجلاس تاریخی بود که دولت سازی و دولت داری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام رحمان از اینجا سرچشمه گرفت. و بعدا با وجود همه تنش‌های گیاه‌پلیتیکی گیاه‌سیاسی، با وجود این تحریم‌ها، با وجود آنهایی که مثلا در اثر پاندمی کرونا ویروس سرحدها، زنجیرهای اقتصادی همه تقریبا گسسته شدن، رشد اقتصادی ملت تا به 8% انکشاف یافت و رشد کرد و تورم در سطح چالی که از پیام پرزیدنت جمهوری اسلامی برمیاد 4/2. این نتیجه های بد نیست. اگر ما ببینیم کشورهای نزدیک بالتیک و اروپا که آنها سال رو خوب جنبست نکردن، ولی با قدر توان و قدرت کشورمون حکومت دوران توانستن که ایستادگی کنن مقابل این تهاجم ها، مقابل این واقعا هم تأثیرات بیرونه. پول ملی خودش رو نقد نشاند و سامانی نشکست و شکسته نشد، سخت به قربان نشد. در بخش دیگر دو رویدادی که میخواهم تأکید کنم، هم وابسته به قضیه افغانستان و هم وابسته به قضیه قرقیزستان، ارتش ما، مقامات قدرتی ما توانستند که در مناقشه با قرقیزستان افاده کنند و یا اثبات کنند که
بله. تشکر. به موضوع قرقیزستان برمیگردیم و جناب بله کبیری، یک سال گذشته را برای تاجیکستان و مردم کشور چگونه شما ارزیابی میکنید؟ مرحمت، خواهش میکنم.
درود بر شما. ببینید، سال گذشته تاجیکستان واقعا در سرخط خبرهای جهانی بود. نماینده سازمان ملل به تاجیکستان سفر کرد، نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر در اوج کنفرانس OBSE به تاجیکستان سفر کرد. چندین مقاله ها در رسانه های سطح بلند جهانی درباره تاجیکستان نشر شدند و همه این مقاله ها یا همه این سفرها پیام منفی داشتند. تاجیکستان را به جهانیان همچون یک کشوری که در آن ژورنالیست ها، بلاگر ها سرکوب می شود، کشوری که در آن حکومت مرکزی یکی از منطقه خودش بدخشان را سرکوب می کند، گنوسید را راه اندازی می کند، حکومتی که در مرز با قرقیزستان سربازهایش تلف می‌یابند و آن چیزی که دوستان ما از داخل تاجیکستان در تلاش میکنند که یک چهره مثبت درباره تاجیکستان بتراشند، که مثلا عدد شهروندان ما به 10 میلیون رسید. یادمانه رود که مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد کرده ایستاده است. هر روز طبق آمار رسمی بیشتر از 400 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول میکنند. این فقط شهروندی روسیه، ما آمار نداریم که چقدر تاجیکان هر روز شهروندی ازبکستان، قزاقستان، ترکیه یا کشورهای پیشرفته اروپایی را قبول میکنند. ما از اون فخر نکنیم که ما به 10 میلیون رسیدیم. بله، خدا را شکر که شماره تاجیک روز از روز میافزاید، اما مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد میکند، عذاب را تاجیک، مادر تاجیک میکشد، اما فایده نسل تاجیک را در آینده کشورهای دیگر میبینند. و این را ما باید همچون نتیجه سال 2022 قبول کنیم، نه آن چیزی که حکومت یا طرفداران حکومت میخوان درباره سال 2022 تمدیقان برم.
تشکر. اینجا که از چند کمبودی ها شما یادآور شده اید، ولی چرا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش که نتیجه گیری از کار یک سال حکومت رو کرد در این باره حرفی نزد؟ مثلا از بیکاری، فرار مغزها و کمبودی برق که امسال هم ادامه کرد چیزی نگفت. چرا؟ عبدالقادر مرحمه.
خب اصلا پیام یک دورنما است، دورنمای سال آینده و سالهای بعد. این یک کنفرانس مطبوعات است که به هر یک سوال ها، مثلا من میبینم که جناب کبیری هم مفتای صدام به موضوع هایی که مثلا این داخل کشوری است، ولی در مجموع تاجیکستان سال رو خوب جمع کرد. این مطمئن است. چرا که مطمئنن میگویم؟ چرا که اگر از جهت اقتصادی هم گیریم، از جهت سیاسی هم گیریم، از جهت اجتماعی هم گیریم، چون ما ابر کشور نیستیم، یک در ساحل اقیانوس ها زندگی نمیکنیم، از چهار همسایه که با سرحدهای دو کشورش تقریبا حالا مناسبت های اقتصادی نیست، با وجود همه این تیم اقتصادی حکومت توانست که در حقیقت هم تاجیکستان را از این بحران ها نگهبانی کند، یعنی که پیش راه این بحران ها را بگیرد. خب از آنه که مثلا رئیس جمهور در پیامش اینها را درک نکرد یا ذکر نکرد، این نشانی آن است که حکومت کمبودیاش را نمیداند. همه حکومت کمبودی دارد، کنون امریکا کمبودی ندارد، یا روسیه کمبودی، یا فرانسه کمبودی ندارد. این کمبودی ها پیوسته اصلاح می شوند و حکومت در پی اصلاح و اجرای این
کمبودی واسه که اصلاح شما. بله عبدالقادر، شما به این نظر که تاجیکستان امسال سیاست سخت گیرانه را در قبال فعالان مدنی داشت چی میگویید؟ خودتون هم یک از ژورنالیست های شناخته هستید، به مسئله ژورنالیست ها بلاگر ها چی میگویید شما؟
خب همه کشورها، همه دولت ها، همه حکومت ها البته از استقلالیت و امنیت خود دفاع میکنند. مثلا من از نام مقامات حرف زده نمی توانم، تا اندازه هر نفری که گناه داشت و آسیابی جنگ شهروندی من آب می ریخت، یا اینکه مثلا وضعیت مرکب میکرد، هر نفری که مثلا از سایه قلمان گمان میکنه که بودن یا این کار کرده نمی شود، شاید میان اینها بودن نفرانی که نسبتشون سختگیری شد، ولی اگر در وابسته به رویدادهای بدخشان بسیاری از بلاگرها و ژورنالیستان واقعا همه خواستن که نادانستن و آگاهانه و یا آگاهانه می توانستن که دویم بار کشور را به جنگ و مناقشه ها بکشن.
شما می توانید مثال بیارید به طور روشن که کدامی از بلاگرها و ژورنالیستان در باره حوادث بدخشان یک چیز ناآگاهانه
پاشد؟ زیاد بود. مثلا دوست ما رستم جانی یا انوار سرکاروها، اینها مثلا می توانستن که تحمل پذیرتر باشن، ولی هر زمان هر روز اونها چی میکردن؟ هر روز اونها تا اندازه اقوا انگیزی میکردن، نادانستن و آگاهانه از اروپا و اونها که شخصیت شناخته هستن، بسیاری مردم عادی البته داده شد به این چیز.
بله تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر چی نظر دارید؟ اومد در این موضوع چی میگوید شما؟
راضی هستم که پیام این یک دورنما هست، اما پیامی که ما یا آنچه که از زبان امام‌علی رحمان میشنویم همچون پیام، این دورنما نیست، بلکه یک پسنما هست. امام‌علی رحمان همیشه درباره گذشته گپ میزند، درباره زمان شوروی، درباره زمان جنگ، درباره آن که در گذشته ها ملت تاجیک چقدر عذاب داشت و امروز در تحت رهبری او چقدر خوشبخت است. و من فکر میکنم که اصلا خود امام‌علی رحمان و یک قسمی از جامعه تاجیکستان با خصوص اون قسمی تحصیل نکرده، نه ماهیت پیام رو فهمیده است که پیام چی سندی هست، نه ماهیت پرزیدنت معاصر رو فهمیدن که یک پرزیدنت معاصر چگونه باید عمل کند. پیام باید که حد اکثرش 30% درباره گذشته و امروز باشد، 70% آن باید درباره آینده، درباره آن که امروز ملت تاجیک چگونه زندگی کرده ایستاده است. اما وقتی که ما پیام امام علی رحمان رو تحلیل کنیم، همه سونه یک گپای کهنه را تکرار میکند، مقایسه امروزی ما با سالهای جنگ شهروندی، با سالهای شوروی که اصلا از روی منطق دولتداری مقایسه شونده نیستن اینها. ولی هدف چی است؟ هدف این واقعیتی که ملت تاجیک امروز زندگی میکند اون را پوشانیدن و یک واقعیتی ساخته را در برابر چشم ملت نشان دادن که ملت مجبور شود که با زندگی هر روزش باور نکند و با اون چه که در تلویزیون رحمانوف میگد همون رو باور کند. که واقعا زیبنده یک دولت معاصر، پرزیدنت دولت معاصر نیست و اصلا این پیام هم نیست. پیام باید چیخیلی که طلبه کفم در اینجا گفتن، یک دورنما باید به ملت نشان بده که برای مثال ما در کدام سال از ببرقی خلاص می شویم، ما در کدام سال یک انتخابات دموکراتی می گذرانیم که ملت بتواند نه تنها از داخلی فقط یک آیله، بلکه از داخلی تمام ملت یک نفری سزاوار و یک کمند نو رو بگیرد. ما هیچ چیزی رو مثل این در پیام های پرزیدنت امام علی رحمان نمی شویم، بلکه فقط تکرار حرفای گذشته. ببینید که حتی درباره مدهشترین حادثه سال در داخل کشور که بدخشان بود یک جمله هم گفته نشد، حتی درباره بلاگرها و ژورنالیست‌ها یک جمله هم گفته نشد، در صورتی که خود عبدالقادر طلبکوف این را ذکر کردند، اما باز هم سنگ را بر دوش بلاگرها می‌فرستند. چگونه انار سرکاروا یا رستم جانی یا دیگر ژورنالیست‌ها درباره بدخشان صحبت نکنند، ننویسند که این وطنشان است، در آنجا همدیه‌ها و هم‌ملتان و همزبان‌هایشان کشته می‌شوند و اونم از طرف یک حکومتی که به نام حکومت ملی تاجیکستان است. من فکر می‌کنم برعکس این وظیفه عبدالقادر طلبکوف و دیگر روزنامه‌نگاران در داخل بود که باید واقعیت‌ها را به ملت بگویند و چشم ملت باز شود. چون ببینید برای چی ملت تاجیک هر روز بیشتر از 400 نفر با وجود آنکه در روسیه جنگ است و در روسیه تحریم اقتصادی است، حتی روسیه امروزه را از تاجیکستان اولوتر می‌داند. برای چی؟ برای آنکه در این واقعیت دروغینی که امام علی رحمان برای ملت ساخته است دیگر آینده خود را نمی‌بینند.
تشکر. ولی ما به این موضوع برمیگردیم. ولی سوال ما این بود که چرا خصوصا همین سال اینقدر ژورنالیست ها تعقیب شدن، بازداشت شدن، به مهلت های طولانی پس پنجره برده شدن؟ چرا جناب کبیر؟
اگر ببینید، اگر از من بپرسید، تا این وقت حرف ملت را حزبای سیاسی میگفتند، حزبای اپوزیسیونی، سیاستمداران میگفتند، شخصیت های مذهبی، رهبران میگفتند. امام علی رحمان همه آنها را پاکسازی کرد، صحنه را پاک کرد. یگانه صدای ملت مونده بودند چهار بلاگر، ژورنالیست یا بعضی شخصیت هایی که خیلی با احتیاط رفتار میکردند. حتی امام علی رحمان اینها را هم تحمل نکرد. من نمیدونم بعد از بلاگرها، بعد از روزنامه‌نگاران این مصیبت بالای سر کدام قشر خواهد آمد، برای آنکه این ماشین رپرسیوی امام علی رحمان باید هر سال قربانی بگیرد.
تشکر. عبدالقادر، به همین حرفای جناب کبیری شما چی نظر دارید؟ خصوصا در باری هم بلاگرها، ژورنالیست‌ها و هم در باری پیام که این پیام نیست، چی نظر دارید مرمان؟
جناب کبیری بیشتر موضوع رو آمیخته میکند. بیشتر خوب میشه که به هر یک سوال هر دو من جواب میگیم. در مورد پیام، از اون یک پیام، این پیامی سالهای کرونا گذشته است کاملا مرضی نیستم. پیامی خوبی بود. پیام واقعا هم دورنما دارد. ببینید که درباره 200 لایحه سرمایه گذاری از جانب دولت سخن می رود. ببینید که در مورد بنیاد نیروگاه ها سخن می رود. ببینید که در مورد پس کردن فایض های قرضی بانکی می رود. درباره اقتصاد سبز سخن می رود. درباره پایین کردن یا که عمومی کردن مثلا قرضای ایپوتکی می رود. درباره جوان ها می رود. درباره 150 میلی ارز سامانی رساندن بودجه یا که ویویپ یا که محصول مدنی محصولات داخلی می رود. در برای یک بنیاد مکتب ها، بیمار خانه ها، فلان فلان. ولی کبیری این را نادیده می گیرد، انقدرش پیام را نگوش کرده است، نخوانده است. و
در باری بلاگر ها چی؟ در باری ژورنالیست ها بلاگر ها چی؟
خب در باره بلاگر ها ژورنالیست ها باری دیگر می گیرم. اگر بلاگر ژورنالیست که مثلا من اونقدر تنقید یا انتقاد یا اینکه کمبودی را می گویم که ممکن بعضی همین ژورنالیست یا بلاگرهای اپوزیسیونی نمیگویم، ولی در دوره قانون عمل کردن نکرد. مثلا از حزب و حرکت های ممنوع سرچشمه مالیوی باید نگیرید، صادقانه خالصانه باید کمبودی های جامعه رو گفت و البته حکومت میشنود گوشی سخنشون هم دارد. ولی با آنه که مثلا بعضی بلاگرهای ما مثلا حالتی وضعی سیاسی کشور رو بد میکنند، حالت روحی انسان ها رو بند میکنند، این خیلی بد است. بلاگر این معنی ندارد که مثلا هرچی که میخواهد بگوید. بهتر میشود که در اساس فرد دلیل اساس نو کرده و باریگر تحکیم میکنم که بس هرچشمه های مالیوی خارجی تحکیم نکنند، یگان کامل مقامات سر کار ما گرفت.
تشکر عبدالقادر. ولی این ژورنالیست‌ها در صحبت‌هاشون گفتن که وکیلای مدافعشون هم گفته بودن که هیچ مبلغی از خارج نگرفتن و کارهای غیر قانونی انجام ندادن. خب حالا بیاید برگردیم به ادامه صحبتمون و به سوال بعدی. در تابستان امسال در ولایت مختاری کویسان بدخشان عملیات مقامات با ضد اعتراضگران برگزار شد. سازمان ها این را سرکوب نامیدند. بیش از 30 نفر کشته و زیاد از 100 کس بازداشت و محکوم شدند. در گذشته هم در بدخشان چنین اعتراض ها می شد، اما چرا امسال برخورد به قبل حامیان حقوق خیلی خشن بود؟ پاسخ شما جناب عبدالقادر به این سوال.
خب بار دیگر میگم که هر یک دولت امنیت خودش رو باید حفظ کنه. اینجا سخن در مورد چی میرم؟ سخن در مورد اون میرم که واقعا هم بعضی گروه های منصبه های جنایی بعضی سیاسی اقتصادی این ولایت را زیر نظارت و زیر فشار خود قرار دادن. مقامات بارها بخشید، جنان داره بارها بخشید. ما و شما خود میدانیم که وقتی که آنها راه را از روشان بستن، وقتی که آنها علاقه با ترکت گذاشتن، وقتی که آنها در رابطه به خارج کشور حتی پرچم و سرود و کمچی دیگر تهیه کردن، حتی نقشه جدا کردن ولایت اثر آنها بود و چگونه دولت باید مثلا با این عملهای آنها چشم پوشد. البته
ببینید بدخشان ما ولایت خودمختار است طبق کنسای جمهوری تاجیکستان. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی را دارد که ولایت بدخشان ما از دوشنبه، از سوخت، از ختلان فرق دارد، فرهنگ دیگر دارد، باید اون خودمختاری داشته باشد. در اگر که ولایت بدخشان در مسئله تعیین کادرها، درباره زبانهای محلیشان، درباره فرهنگ، درباره مسائل دیگر از دیگر منطقه های تاجیکستان فرق نداشته باشد، پس اون چی خودمختاریت دارد؟ مردم بدخشان فقط میخواستند که همون خودمختاریتی که در کنستای جمهوری تاجیکستان نوشته شده است همون را داشته باشند. ولی برای امام علی رحمان بین بدخشان و بین سوخ، بین خاروق و بین دوشنبه اصلا هیچ فرق دیدن نمیخواهد. همین است که وقتی که مردم بدخشان یک کمی میخوان از خود درک بدهند، بگن که حداقل در وقت تعیین مسئولین، تعیین پرکرور، امنیت، پلیس، رئیس منطقه باید که از داخل خود مردم انتخاب شود، مردم اون را تعیین کند. امام علی رحمان این را به غضب میارد و همیشه اون تلاش میکند که کمترین صدای استقلال خواهی را چی از طرف یک فرد باشد، چی از طرف یک منطقه باشد، اون را باید بوقی کند. من سبب اصلی لشکرکشی به بدخشان را در آن میبینم که امام علی رحمان تحمل کمترین صدای استقلال خواهی، آزاد بودن و مستقل بودن، خود مختار بودن را نه نسبت یک شهروند، نه نسبت یک منطقه ندارد این تحمل را و باید که تمام تاجیکستان را مثل یک کارخانه شخصی تبدیل بدهد و همون چیزی که یک رئیس کلخوز سپارش میدهد که دیگر کلخوزچی ها شروع میکنن با کار کردن، باید سراسر تاجیکستان مثل همین باشد.
حالا میرسیم به پایان برنامه. تشکر به هر دوی شما و در نهایت یک سوال نهایی را به هر دوی شما در میان میگذارم. یعنی در سال آینده 2023 تاجیکستان را چه انتظار است؟ پیش بینی و امیدهای خود را خواهش میکنم بگویید. عبدالقادر از شما شروع میکنه مرحمت. خیلی مختصر.
خب بعد اونه که جنگ روسیه و اوکراین اثبات کرد که و پاندمی اثبات کرد که جهانی شوی افسانه بیش نیست، باید با یک دولت خودکفا باید متبدل بیابیم. تمام محصولات اقلام خوراگواری در قلمرو تاجیکستان باید استحصالش برآمده شود. اینچنین کارخانه های زیادی صنعتی باید ساخته شود. ما باید تکیه به خودمون کنیم، نه با یکم اتحاد، نه با یکم تشکیلات بین المللی، نه با یکم تشکیلات های قرضی بین المللی.
تشکر زیاد عبدالقادر. و حالا میگذاریم به جناب کبیری. شما به نظر شما در سال 2023 چی خواهد گذشت؟ خیلی
البته
مختصر.
من بسیار میخواهم که در سال 2023 از تاجیکستان خبرهای خوش بیشتر بفهمیم، اما میترسم از آن که باز هم همون سرکوبگری ادامه خواهد کرد، هجرت ملت تاجیک به خارج ادامه خواهد داشت. برای آن که از این پیام 2022 معلوم شد که امام علی رحمان و حکومتش برای آینده ملت یگان حرف برای گفتن ندارند، یگان برنامه‌ای که دورنمای خود را ملت در آن ببیند در این پیام نشان داده نشد. من میترسم که باز همون سیاست‌های گذشته در سال 2023 هم تکرار خواهد شد.
تشکر و سپاس از هر دوی شما که ما را همراهی کردید و بینندگان عزیز، و به پایان برنامه رسیدیم. با شما من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. سال نو روزگارتان خوش باد. خدا نگهدار.
سلامت.